بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، مسئله فور و تراخی، صفحه 206. بسم الله و الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله. عرض سلام و ادب محضر همه عزیزان. مسئله‌ای که در ادامه بحث خیار قبل مطرح می شود، بحث فور یا تراخی داشتن خیار قبل است، که این مسئله در سایر خیارات هم به نوع مطرح میشه. تفصیلی که اینجا مطرح خواهد شد برای مطالب بعدی و خیارات بعدی هم قابل استفاده است. اما مرحوم شیخ اشاره به دو قول در بحث فور و تراخی میفرمایند و میگن که علمای ما و اصحاب ما در مورد این که خیار قبل فوریست یا تراخی دارد اختلاف دارند و هر کدام استدلال هایی دارند که به تفصیل به اونها خواهیم پرداخت. اختلاف اصحابنا فی کون هذا الخیار علی الفور او علی التراخی علی قولین. اصحاب ما در مورد فوریت داشتن یا تراخی داشتن خیار قبل بر دو قول هستند و دوتا مبنا دارند. نظریه فور به دو دلیل مستند شده. یک دلیل اینه که ما اصالت اللزوم داریم در بیع و در اصالت اللزوم فقط به اندازه اضطرار اکتفا میکنیم و دست از اصالت اللزوم برمیداریم، در بیش از او برمیگردیم سراغ اصالت اللزوم خودمان. این یک دلیل. دلیل دیگر که از محقق ثانی نقل شده اینه که آقا چون در اوفو بالعقود ما عموم افرادی داریم، باید عموم ازمانی هم داشته باشیم و الا عملا عموم اوفو بالعقود کاربردی نخواهد داشت. طبیعتا وقتی خداوند متعال به ما دستور داده به همه عقود وفادار باشید، باید منظورش این بوده باشد که به همه عقود در همه زمانها وفادار باشید و الا اگر این رو ضمیمه نکنیم معنا نداره. حالا به یه تعبیری که بعدا هم اشاره خواهد شد خواهیم گفت که اصلا مفهوم وفای به عقد یعنی پایدار ماندن و استقامت داشتن پای عقد و این نیاز دارد به عموم ازمانی و اینکه انسان در طول زمان پایبنده به عقد خودش بوده باشد. این دلیل رو ببینید. وستون دلیل قول الاول و هو المشهور ظاهرن، که ظاهرن قول مشهور هم هست، که نظری فور رو مرحوم شیخ میگن طبق تتبع فی الجمله که انجام شده به نظر ما مشهور هم هست. الا یک، کون الخیار علی خلاف الاصل. خیار در بحث معاملات و عقود این خلاف اصل است، چون ما اصلمون در مورد بیع و امثال بیع اصالت اللزوم است، اوفو بالعقود. و فیقتصر فیه علی المتیقن، یعنی برای این خیاری که خلاف اصل است و خلاف قاعده است باید به قدر متیقنش اکتفا کنیم. این همان قاعده وقوفن فی مخالف الاصل علی قدر المتیقن است که خب اینجا مرحوم شیخ بهش اشاره دارن. این یک دلیل. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد میگه قرره فی جامع المقاصد بن فی افراد العقود یستتبع عموم الازمنه. عموم در افراد عقود این مستتبع عموم ازمانی عقود است، یعنی عموم افرادی در پی دارد عموم ازمانی را و الا لم ينتفع به عمومه، و الا عموم ازمانی نداشته باشد این عموم افرادیش به درد نخواهد خورد. حالا تقریب بیشتر این حرف وقتی اشکالش رو هم مطرح کنیم و یه بیانی هم در آینده از این صحبت داشته باشیم بیشتر روشن میشد. یعنی چی که عموم ازمانی تابع عموم افرادی است و بدون عموم ازمانی عموم افرادی فایده چندانی نخواهد داشت؟ این در آیندهم روشن میشه. اجمالا بنده یه وجهی عرض میکنم که به نظر خود ما این وجه بدی نیست و در پایان هم قابل استفاده میدونیم این وجه رو. اینه که اصلا در مفهوم وفا وفا کردن به یک عقد به این معناست که شما تا عمر دارید پای عقد خودتون بمانید و این اصلا عموم ازمانی تو دل مفهوم وفا میشه پیداش کرد. البته حالا بیان مرحوم شیخ و اشکالی که مرحوم شیخ خواهند داشت رو میبینیم و طبق فرمایشی که مرحوم شیخ دارن ما فعلا میریم جلو و تقریر ایشون رو از مسئله عرض خواهیم کرد. اما قول دوم که نظریه تراخی باشد، ما در مورد قول دوم هم استصحاب رو داریم به عنوان مستند و یه بیانی هم از صاحب ریاض هست که ایشون در یک تفصیلی می‌فرمایند بستگی دارد که ما به چه دلیلی تمسک می‌کنیم. طبق اگر دلیل ما اجماع منقول باشد اینجا تراخی رو می‌فهمیم، اما اگر دلیلمون لازرر باشد در اینجا باید بریم سراغ فوریت، حالا با توضیحی که خواهیم گفت. دلیل قول ثانی، یعنی مستون دلیل قول ثانی، علل استصحاب، برای قول ثانی استناد به استصحاب شده است، استصحاب بقاء خیار، که حالا در مورد این استصحاب مفصل با هم باید بحث کنیم و بحث مفصلی و این جزء مطالبی است که در تنبیهات استصحاب مورد بررسی قرار گرفت، اگر خاطر شریف علما باشه، که وقتی یک عام بالو دستی داشتیم یه برهه زمانی از او تخصیص خورد، اینجا در ادامه اون برهه زمانی وقتی اون برهه تمام شد باید بریم سراغ استصحاب اون مخصص یا بریم سراغ عام زمانی فوقانی خود. مرحوم شیخ ورود به اون بحث هم میکنه. و ذکر فی ریاض ما حاصله، مرحوم استلی طباطبایی در ریاض این فرمایش رو فرمودن که ان المستند فی هذا الخیار ان کان الاجماع المنقول، اگر مستند ما در خیار قبل اجماع منقول بوده باشد، اینجا اتجهت تمسک به الاستصحاب. اینجا ما وقتی که یک ارزم به حضور شما دوره‌ای آمدیم و خیار قبل رو ثابت کردیم، در ادامه وقتی شک داریم میریم سراغ استصحاب. خوب دقت کنید دوستان این چجور میشه دفاع کرد از این هم، با اینکه علل قاعده شما ذهنتون میاد که اتفاقا اگر اجماع منقول مستند ما باشد برای خیار قبل، اجماع منقول باید به قدر متیقنش اکتفا بکنیم، در همون آن اول بگیم خیار قبل هست، در سایر آنات دیگر نیست. اما ایشون روی یک لطافتی و یه نکته این بیان رو نفرمودن. ببینید، ما با اجماع منقول خیار رو در آن اول ثابت میکنیم، درسته وقتی آن اول اجماع منقول ثابت کرد نسبت به آنات بعدی لسان اثباتی دیگر ندارد. ما قبلا گفتیم ادله لطبیه فقط به نسبه الا قدر متیقنشون حجیه دارد، اما این به این معنا نیست که لسان نفیی دارد، یعنی میگوید فقط این زمان آری و بعد از این زمان خیر، نه اینجوری نیست. دلیل لبی اینجوری نیست که زمانهای بعدی رو نفی کند، فقط دلیل لبی الان رو ثابت میکند، نسبت به بیش از الان دیگه لسان نداره. برای بیش از الان ما میریم سراغ استصحاب و عرضم به حضور شما احتمال میدیم که در ادامه به خیار وجود داشته باشه یا نشه، اینجا میریم سراغ استصحاب و استصحابش میکنیم. پس این فرمایش ایشون یه وقت خلط نشه با اون، نفی نمیکنه اون بحث لبی بودن اجماع و در قدر متیقن حجت بودن ادله لبیه رو، با اون منافاتی نداره. خب پس اگر اجماع منقول باشد اینجا جای تمسک به استصحاب. اما و این کان نفی از ضرر، یعنی دلیل ما اگر نفی ضرر بود اینجا وجب الاقتصار على الزمان الاول، اینجا فقط باید به زمان اول اقتصار بکنیم، اکتفا بکنیم، دیگه خیار فوری است و در آنات بعدی دیگر خیار وجود نخواهد داشت. چرا؟ دلیل باز مهمه. اذ بهی اندفع و ضرر، چون موضوع لا ضرر مرتفع می شود و منتفی می شود. ببینید در دلیل قبل موضوع منتفی نمی شود، صرفا از لحاظ زمانی در آن اول می اومد اجماع منقول، مثل یه خبری، مثل یه روایتی می گفت اینجا شما خیار قبل دارید، در آنات ثانی و ثالث و رابع و ادامه آنات اونجا نفی نمی کرد. اما لا ضرر فقط میگه به اندازه ضرر شما خیار دارید. خب خیاری که برای شما به اندازه ضرر قرار داده شده است، دیگه وقتی ضرری نیست دیگه لا ضرر کارایی ندارد و اصلا قابل استدلال نخواهد بود. لذا اگر دلیل ما نفی ضرر بوده باشد، باید اقتصار بکنیم بر همون زمان اول، چون دیگه ضرر ما منتفی می شود و در آن ثانی و ثالث و رابع جای جریان پیدا کردن لا ضرر نیست، چون اصلا موضوع ضرر نیست، لا ضرر منتفیه و مرتفعه و ما نمیتونیم بهش اخذ بکنیم. خب اینجا شما ممکنه بگید که استصحاب بکنیم، چرا استصحاب نمی کنید؟ این رو حالا در ادامه مرحوم شیخ شبیه این اشکال رو خواهند داشت، گرچه حالا یه پاسخی هم مطرح میشه که وقتی موضوع لا ضرر بوده باشد الان هم دیگر ضرری نیست، جای استصحاب هم نیست، چون استصحاب اسراء الحکم من موضوع این الا موضوع این آخر نیست، اول حکم است، اینجا موضوع کلن مرتفع شده است. اقول و یمکن الخدشه فی جمیع الوجوه المذکوره. حالا وارد میشیم، مرحوم شیخ به همه این چهار وجهی که گفته شد مناقشه میکنن. چهار تا وجه خوندیم، دو تا وجه برای دلیل برای قول مشهور آوردیم، یکی این که خواهد به قدمت یقنش اکتفا بشه، یکی اون بیان مرحوم محقصانی در جامع المقاصد بود، دو تا بیان هم برای قول دوم یعنی قول تراخی آوردیم، یکی استصحاب بود، یکی هم بیان تفصیلی مرحوم صاحب ریاض. مناقشات مرحوم شیخ در مورد اون اصالت و لزومی که مورد استناد قرار گرفته، مرحوم شیخ میگن که اقول و یمکن الخدشه فی جمیع الوجوه المذکوره اما فی وجوب الاقتصار علی المتیقن. این که گفتید اینجا خلاف اصل است و باید به قدر متیقن اکتفا کرد، پاسخش اینه که فلانه غیر متجه مع الاستصحاب. آقا ما دلیل داریم بر بقای حکم، ما میخوایم استصحاب کنیم. خب وقتی دلیل داریم دیگه نوبت اون اصل اولی اصالت اللزوم نخواهد بود. اصالت اللزوم رو گذاشتن مال جایی که شما دلیلی بر خیار نداشته باشید. ما اینجا دلیل داریم. یه اتفاق بانمکی که اینجا میفته اینه، ما همیشه گفتیم الاصل و اصیل حیث لا دلیل. خوب دقت بفهمن، این جمله دو تا معنا داره. یه معناش اینه که تا دلیل اجتهادی وجود دارد نوبت به اصل عملی نمیرسد، نوبت به دلیل فقاهتی نمیرسد. این یه معنا. یه معنای دیگه هم اینه که تا ما دلیل ثانوی بر حکم داریم نوبت به اصل اولی نمیرسد، ولو دلیل ما بر حکم یک اصل عملی باشد. این اتفاق با نمکیه، الاصل و اصیل حیث لا دلیل. اینجا میگیم اصالت و لزوم جایی است که ما دلیل نداشته باشیم و ما اینجا دلیل داریم، دلیل ما استصحاب است. یعنی دلیل ما خودش یک اصلی است که میاد جلوی اون اصل رو میگیره. فرق این اصل با اون اصل در چیست؟ در این که این اصل اصل تعیین کننده حکم برای ما و نمیذاره ما بریم سراغ اون اصل اولیه در مسئله. اصل اولی رو گذاشتن برای جایی که ما تکلیفمون روشن نیست، برای جایی که ما وضعیتمون روشن و مشخص نیست. پس با وجود استصحاب نوبت به اصالت و لزوم نخواهد رسید، چون ما اینجا برای این وضعیت، برای وضعیت متزلزل بودن عقد و دیار شدن مغبون دلیل خارجی خاص داریم که همون استصحابمون باشد. اما بریم سراغ فرمایش مرحوم جامع المقاصد که مفصل ترین شاید بحثایی که اینجا صورت میگیره که بحثای دیگر هم متفرع بر این بحث خیلی هاش، این بحثه، پاسخی که ما به مرحوم محقصانی در جامع المقاصد. خب مرحوم صاحب جامع المقاصد به راحتی ادعا فرمودن هر جا عموم افرادی هست عموم ازمانی هم باید باشد، بنابراین چون ما عفو بالعقود را عام افرادی میدانیم باید عام ازمانی هم باشد و ما دلیل بر جمیع ازمنه داریم و دیگه جا به نوبت به استصحاب و اینها نمیرسد که شما برید استصحاب خیار بکنید. این رو مرحوم شیخ مفصل توضیح میدن، اما تفصیل و ذالک ما باید بریم سراغ مباحث استصحاب که ببینیم در استصحاب تو این مسئله چه گفتیم. بنده یه تقریبی از مباحث استصحاب در اینجا عرض میکنم که از این تقریب پاسخ ما به مرحوم محقصانی در جامع المقاصد هم روشن میشود به اذن الله. خب دوستان، اگر من مد نظرشون باشه و خاطر شریفشون باشه، در بحث ما شبیه این بحث رو داشتیم که اگر یه عام ازمانی در یه برهه از زمان تخصیص کرد و ما بعد از گذشت اون برهه مردد شدیم بین اینکه آیا بریم سراغ عام ازمانی تخصیص خورده فوقانی یا ادامه بدهیم حکم مخصص رو و استصحاب کنیم حکم مخصص رو، اینجا اقوالی بود و وجوهی بود که مرحوم شیخ بهش پرداختن. خود مرحوم شیخ قائل شدن به تفصیل و گفتن که ما دو جور عام ازمانی داریم: عامهای ازمانی که زمان در اونها ظرف است و فقط یک بستری است برای تحقق حکم و اینجور نیست که به مقدار اجزاء زمانی فرد ساخته بشه، و گاهی اوقات هم زمان قید بود و نه فقط ظرف، به این مقدار بخش های زمان ما فرد می داشتیم، یک جور عموم استقراقی زمانی که هر برهه زمانی برای خودش یک فرد جداگانه باشه. مرحوم شیخ در اون مواردی که عام می بود که زمان درش ظرف بود، می فرمود با یک تخصیص خوردن این عمومیت از بین می رفت و ما دیگه در هنگام شک نمی تونستیم برگردیم و به این عموم تمسک کنیم، چرا که دیگه اصلا بحث تخصیص زائد یا اصل تخصیص اینجا مشکوک نیست که ما بخوایم به اصالت العموم تمسک کنیم. اصالت العموم جایی میرن سراغش که ما تردید در اصل تخصیص یا زیاده تخصیص داشته باشیم. در این قبیل موارد یک بار تخصیص خورده برای همیشه و دیگه عموم از حالت عام بودنش خارج شده و قابل تمسک نیست. اما در اون مواردی که عموم حالت زمان درش حالت قید داشته باشه و مکسر افراد بوده باشد، به این معنا که هر برهه زمانی برای خودش یک فرد جداگانه محسوب بشود، در این قبیل عموم ها با خارج شدن یکی از افراد زمانی این عام زمانی، بقیه افراد عام همچنان تحت عموم هستند و در این قبیل موارد ما میتونیم بریم سراغ عام زمانی فوقانی. خب حالا مرحوم شیخ در پاسخ به آقای محقق ثانی که ایشون فرمودن ما در این قبیل موارد میریم سراغ عام زمانی خودمون در عفو بالعقود، میفرمایند که اگر شما اون عمومی که از وجوب وفا، از اطلاق وجوب وفا رو دارید اراده میکنید که در واقع برگشتش به اینه که حکم وجوب وفا مستمر در جمیع ازمنه است و زمان ظرف این حکم هست، ایشون میگه که دیگه وقتی ما یک فردی رو از این عام خارج کردیم دیگه تمام شد، دیگه این عام تخصیص خورد و فرقی نمی کند که به صورت دائمی ما از این عموم دست برداریم یا فقط در یک زمان و مایی در آن اول دست برداریم، دیگه عام ما از بین رفت. و اینجا در ادامه دادن این تخصیص اصطلاحاً دیگه زیاده تخصیص در عام محسوب نمی شود که شما بخواید بر حداقلش اکتفا بکنید و بگید این مقدار من اکتفا میکنم، در بیش از این میرم سراغ عام زمانی و فوقانی. نه، اگر زمان ظرف عموم ما باشد، با اولین تخصیص دیگه عمومیتش از دست میده و ادامه پذیر نخواهد بود، تمسک به عام وجهی نخواهد داشت. مثال بزنیم، مثلا اگر فرض کنید یک حکمی بیاد بره روی یک عنوانی، مثلا تحریمی رو ما داشته باشیم برای یه موضوعی، مثلا ربا، یحرم الربا، دائما همیشه ربا چیست؟ حرام. خب اگر یه فردی از این افراد ربا اومد و تخصیص خورد، مثلا گفتن بین والد و ولد ربا نیست، اینجا وقتی ما شک داریم که آیا این لا ربا بین الوالد ولد و این تخصیص این عموم حرمت ربا اختصاص دارد به بعض ازمنه یا عمومیت دارد در همه زمان ها، اینجا ما نمیتونیم بریم سراغ عام بالا دستی. چرا؟ چون در واقع ما عاممون رو از دست دادیم. وقتی عام رو به نحو استمراری و به نحو ظرفیت زمان در نظر گرفتیم با اولین تخصیص، دیگه این عام از بین رفت و قابل برگشت نیست و الان هم ما در واقع شک در تخصیص یا شک در زیاده تخصیص نداریم که بریم سراغ اصالت العموم. این بحث دوستان با تعارض دلیل اجتهادی با اصل عملی هم ارتباطی نداره که کسی بیاد بگه آقا من وقتی عموم ازمانی دارم دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه، الاصل و اصیل حیث لا دلیل، چون ما دیگه اصلا عمومی نداریم و عموممون از بین رفته و مقتضی برای عموم زمانی وجود ندارد که ما بیایم به اون قدر متیقن تخصیص خوردهش اکتفا بکنیم. فرد خارج ما یک واحدی است که باعث شده عمومیت ازمانی تخصیص بخورد و چون زمان مفرد نیست، فرد ساز نیست، قید نیست که هر بخشی از زمان جداگانه برای خودش یک فردیت جداگانه داشته باشد، اینجا ما سراغ عام نمیتونیم بریم. بله، اگر ما عموممون به گونه ای بود که زمان مکثر افراد بود، به این معنا که فرد در هر زمانی مغایر باشه با زمان دیگر، اینجا لازمه این حرف این خواهد بود که وقتی ما در یک زمان دست از عموم ازمانیمون برداشتیم، در زمان دیگر تردید داشتیم که آیا باز هم آیا این تخصیص هست یا نه، اینجا چون داریم در زیاده تخصیص شک میکنیم و احتمال میدیم که یک فرد دیگری از این عام خارج شده باشد، اینجا طبیعتاً جای رجوع به عام ازمانی و فوقانی هست و استصحاب معنا ندارد. استصحاب حتی اگر عام زمانی هم وجود نداشته باشد معنا ندارد، که حالا اینو توضیح عرض خواهیم کرد که چرا استصحاب حتی اگر ما عام زمانی تو این فرض نداشته باشیم، حالا عام زمانمون دوچار یک مشکل دیگر شده باشد، باز هم سراغ استصحاب نمیتوانیم برویم. وجهش هم روشنه، چون الان هر یک از افراد عام برای خودشون یه فرد جدا بودن، یه دونه از این افراد استثناء شد و ما دست از حکم عاممون برداشتیم، در بقیه افراد عام همچنان به قوت خودش باقیه. مثال کلیشه‌ای که همیشه میزدن تو این بحث این بود که اگر مولا گفت اکرم العلماء یا اکرم زیدن فی کل یومن، یعنی هر روز برای خودش یک امتثال جداگانه، یک امر جداگانه، یک فرد جداگانه‌ای بوده باشد، بعد ما روز شنبه فرض کردیم این عموم تخصیص خورد و ما وجوب اکرام زید در روز شنبه رو نداریم، این باعث نمی شود که روز یک شنبه، روز دو شنبه، روز سه شنبه هم استصحاب کنیم اون تخصیص رو و وجهی برای استصحاب نیست. چرا؟ چون ما در روز یک شنبه یک فرد دیگر از عام داریم و اون فرد برای خودش مشمول دلیل عمومه، چون فرض کردیم زمان مفرد است، شخص ساز است و قید است. اینا رو تو استصحاب مفصل توضیح دادن. یه توضیح مهمی که اینجا هست، ببینید تو اون شق اول که محل رجوع به عام است و عام جریان دارد، ببخشید، تو شق اول که گفتیم محل رجوع به استصحاب است و عام جریان ندارد، این که میگیم استصحاب جریان ندارد در شق دوم و یا میگویم استصحاب جریان دارد در شق اول، حتی با در نظر نگرفتن اون عام هم حکم همینه. یعنی چی؟ یعنی اگر ما تو قسم اول داریم میگیم استصحاب جاری است، نکته اینه که عام از حیز انتفاع ساقط شده، لذا حتی اگر استصحاب ما تو اون شق اول یه مشکلی پیدا کنه، باز عموم قابل اخذ نیست، چون همونجور که عرض شد عموم با اولین تخصیص از بین رفت. در این بحث دوم و مدل دوم هم باز همون حرفی که تو استصحاب زدیم، میگیم که اگر تو این فرض هم شما استصحابتون از کار افتاده بود، یعنی مشکلی داشت استصحابتون، باز شما نمیتونستید، عرضم به حضور شما، برید سراغ، اگر عمومتون از دست رفته بود و عمومتون مشکلی داشت به خاطر حالا اجمالی که پیدا کرد اونا، باز نمیتونستید برید سراغ استصحاب. این حرف رو توی دومی ما میزنیم. یعنی در قسم اول سراغ عام نمیتوان رفت ولو استصحاب کاربرد نداشته باشد و کارایی نداشته باشد. در قسم دوم سراغ استصحاب نمیتوان رفت ولو عام ما از کار افتاده باشد. چرا نمیتونیم بریم سراغ عاممون؟ چون گفتیم نمیتونیم بریم سراغ استصحاب، چون گفتیم که اصلا فرد دوم و روز یک شنبه و دو شنبه و سه شنبه اینا افراد دیگری هستند. یعنی استصحاب ما مصداق اسراء الحکم موضوع جزئی الا موضوع جزئی آخر خواهد بود، نه ابقاء الحکم، چون اینا دو تا موضوع هستند. چون فرض شد که زمان قید است و فرد ساز است، بنابراین استصحاب کاربرد نخواهد داشت ولو عموم ما هم قابل اخذ نبوده باشد. بنابراین اشکال ما به محقق ثانی این است که ما باید بریم سراغ کبرای کلی که آیا ما نحن فیه از مصادیق بحث ظرف بودن زمان است یا قید بودن زمان. مرحوم شیخ نظرشون رو بعداً در صفحه 209 مطرح میکنن که صغرویاً هم ما معتقدیم که اینجا زمان ظرف است و نه قید. بنابراین اگر زمان ظرف باشد و نه قید، دیگر با اولین تخصیص عموم ما از بین می رود و ما دیگه شک در کثرت و قلت تخصیص نداریم که بریم سراغ به اصالت العموم. بنابراین چاره جز رجوع به عرضم به حضور شما استصحاب نخواهیم داشت و حتی اگر استصحابمونم جاری نباشد نمیتونیم بریم سراغ اصالت العموم. اصالت العموم قابل اخذ نخواهد بود. حالا این بحث رو تا ابتدای یک دفعه اشکالی که به یعنی از مرحوم صاحب جواهر نقل میشه یه بیانی و بهش اشکال میکنیم، تا اونجا متن رو بخونم. تکراری است بر اون مطالبی که در استصحاب عزیزان خوندن. میفرماد که و اما ما ذکره فی جامع المقاصد من عموم الازمنه. اون فرمایش صاحب جامع المقاصد که ایشون گفت که عموم ازمانی دارد عفو بالعقود، بنابراین ما باید بریم سراغ عموم ازمانی عفو بالعقود و در آنات مشکوکه عفو بالعقود رو پیاده بکنیم. این فإن اراد بهی عموم حال مستفاد من اطلاق الحکم نسبت الى زمان العقدی که راجع است به دلیل الحکمه الى استمراره فی جمیع الازمنه. این اگر منظور ایشون از عموم، اون عمومیه که از اطلاق عفو بالعقود استفاده می شود نسبت به زمان عقود. ببینید یک گاهی اوقات ما عام زمانی رو از دلیل لفظی استفاده می کنیم، مثل اینکه بگیم عفو بالعقود دائما ابدا. یه وقت نه، ما عموم ازمانی رو از مقدمات حکمت استفاده می کنیم که مرحوم شیخ میگن اینجا هم که ما لفظی نداریم که بگه عفو بالعقود دائما. پس حتما منظور ایشون از عموم ازمنه لابد مرادشون اون عموم مستفاد از اطلاق الحکمی که به نسبت الی زمان، یعنی اطلاق به نسبت الی زمان داره که عرضم به حضور شما مقدمات حکمت باعث میشه که این عام باشد و همیشگی باشد. الراجع به دلیل الحکمه الی استمراره فی جمیع الازمنه، که این برگشتش با استفاده از دلیل حکمت، دلیل حکمت یعنی اون مقدمات حکمت، برگشتش به این است که این حکم مستمر است فی جمیع الازمنه. اگه منظور ایشون از عموم این باشد، فلا یخفا ان هذا العموم فی کل فرد من موضوع الحکم تابع لدخوله تحت العموم. مشخصه که این عموم اگر بخواهد در مورد هر فردی از موضوع حکم، یعنی هر فردی از افراد عقود بخواهد بحث این عموم در موردش پیاده بشود، این تابع این است که آیا اون فرد داخل اون عموم باقی میماند یا نمیماند. خب این بستگی دارد به این که ما عام رو زمان در موردش ظرف باشد، عام رو از عموماتی بدانیم که زمان در موردش ظرف است یا غیر. فاذا فرض خروج فرد من فلا یفرق فیه بین خروجه عن حکم العام دائما او فی زمان ما. ما اگر بیاییم این عموم رو به نحو ظرفی در نظر بگیریم و زمان رو براش ظرف بدانیم، وقتی که یک فردی از این عقد خارج میشه از تحت این عام، دیگه فرقی نمی کند بین این که این فرد از این حکم عام که وجوب وفا باشد به صورت دائمی و همیشگی خارج بشود یا نه فی زمان ما، همون آن اول پس از عقد و پس از علم به غبن خارج بشه. چرا؟ از لیس فی خروجهی دائمان زیادت تخصیص فی العام، حتی یقتصر عند الشک فیه علل متیقن، چون که خروج دائمیش باعث زیاده تخصیصی در عام نمی شود که ما اقتصار بکنیم عند الشک در تخصیص بر قدر متیقن. و ما می دونیم اصالت العموم عزیزان یا برای شک فی اصل تخصیصه یا برای شک فی زیادت تخصیص. خب وقتی که با دائمی خارج شدن از اون حکم زیاده تخصیصی لازم نمی آید، ما نمیتونیم بریم سراغ اصالت العموم و اصالت العموم رو اینجا پیاده بکنیم. نظیر ما اذا ورد تحریم و فعل به عنوان العموم و خرج منه فرد خاص من ذلک الفعل، مثل اینکه یک فعلی به یک عنوان عمومی حرمتش وارد بشه. مثال زدیم بهتون حرمت ربا، یحرم الربا دائما همیشه، مثلا یه همچی تعبیری وارد بشه به یه عنوان عامی. و خرج منه فرد خاص من ذلک الفعل، یه فرد خاص از این عموم خارج بشه، مثل لا یحرم الربا بین الوالد و الولد که این استثناءشه. خب لکن وقع الشک فی ان ارتفاع الحرم عن ذلک الفرد مختصون به بعض الازمنه عامون لجمیع ها، ولی که ما شک داریم که این حلیت ربای بین الوالد و الولد مختص به مثلا یک روز، مختص به یک بخشی از زمان یا نه همیشگیست. فان لازم هنا استصحاب حکم خاص، اینجا ما چاره‌ای جز استصحاب حکم خاص یعنی حلیت عن الحلیه نداریم. لرجوع فی ما بعد از زمان المتیقن الى عموم التحریم، اینجا نمیتونیم بریم سراغ عام بالادستی. و اصلا و لیس هذا من معارضت العموم للاستصحاب، خوب دقت بشه اینجا اصلا بین عموم و استصحاب معارضه ای شکل نگرفته که بعد شما بگید که آقا اذا بله الاصل و اصیل حیث لا دلیل، ما که دلیل داریم، به وجود دلیل که نمیرن سراغ استصحاب. بابا دلیلمون از بین رفت، عموممون از بین رفت، عموممون با اولین تخصیص دیگه ماهیت خودش رو از دست داد. و سر و فیه ما عرفتن من تبعیت العموم زمانی للعموم الافرادی، سرش هم همونی که قبلا گفتیم که عموم زمانی تابع عموم افرادی تو این ویژگی. فاذا فرض خروج و بعضها فلا مقتضی للعموم زمانی فی حتی یقتصر فیه من حیث الزمان علل متیقن، چرا که بعضی از افراد وقتی خارج شدن دیگر مقتضی برای عموم زمانی نیست تا اقتصار کنیم در اون خروج از حیث زمان بر قدر متیقن مقدار خارج شده. بله الفرد الخارج واحدون، فرد خارج واحد است، یعنی یه چیز بیشتر نیست. حالا دام زمان خروجهی او انقطع، میخواد زمان خروجش دائمی بوده باشد یا منقطع بوده باشد. اینجا هم اوفو بالعقود ما که یه عموم ازمانی داشت، یه فرد بیع قبلی ازش خارج شد، تمام شد دیگه، تخصیص خورد دیگه، عموم زمانی توان این که در سایر آنات بیاد و شامل این فرد مشکوک ما بشود و ما بتونیم از اصالت العموم در موردش استفاده کنیم، این توان رو نداره. نعم اشاره به اون فرد دوم و اون عموم ازمانی نوع دوم دارد. نعم لو فرزن افادت الکلام للعموم الزمانی علا وجه یکون الزمان و مکثرن لافراد العام، اگر عموم زمانی به گونه‌ای باشد که زمان مکثر افراد عام بوده باشد، به حیث یکون الفرد فی کل زمانن مغایرن له فی زمان آخر، به گونه‌ای که فرد در هر زمانی مغایر بوده باشد با فرد در زمان دیگر، شنبه برای خودش یه فرد باشه، یک شنبه یک فرد، همینطور. اگر اینطوری باشد، یعنی اگر ما بیایم عفو بالعقود رو منحل کنیم به انحلال افراد طولیه‌اش، بگیم وفاء به عقد روز شنبه یه وفاء به عقد روز یک شنبه یه وفاء به عقد روز دوشنبه، همینجور افراد طولی درست بکنیم، که البته حالا بعداً مرحوم شیخ خواهند گفت که اینطوری نیست و ما عفو بالعقود رو زمان رو در موردش ظرف می‌دانیم و نه قید. اما اگر اینطوری باشه لو فرض، اینجا کان لازم بعد العلم به خروج فرد فی زمان ما الاقتصار علل متیقن، اینجا وقتی که یک فردی در یک زمان و مایی خارج شد، مثل اینکه در همون زمان علم به قبل ما از دست دادیم و این فردمون خارج شد از
اوفو بالعقود، لازمه این الاقتصار است علی المتيقن، یعنی همون آن اول رو باید بگیم اوفو بالعقود از بین میره در سایر آنات هست، یعنی فوریت خروجیش میشه فوریت. چرا؟ لان خروج غیر اون بخش متيقن من الزمان مستلزم لخروج فرد آخر من العام غیر ما عالم خروجه، چون لازمه این که شما غیر اون مقدار متیقن رو بگید خارج می شود، لازمه این است که شما بگید یک فرد دیگری از عام داره خارج میشه، یعنی زیاده تخصیص پیش میاد و اینجا اصالت العموم پیاده میشه. کما اذا قال المولى لعبده، مثال فرضی مولای بعدش بگه اکرم العلماء فی کل یومن، به حیث بگه کل یومن اکرام کن به گونه ای که کان اکرام و کل عالم فی کل یومن واجبا مستقلا غیر اکرام ذلک العالم فی یوم آخر یا فی الیوم الاخر، هر روز اکرام کردن یک فرد باشد، برای خودش یک مصداق باشد. خب فاذا علم به خروج زیدن العالم و شک فی خروجهی عن العموم یوما او ازید، اگر ما بدونیم که زید عالم رو روز شنبه نباید اکرام بکنیم، بعد شک کنیم که آیا این رجوع به اکرام زید عالم در روز شنبه، روز یک شنبه هم هست و اون روز هم اکرام واجب نیست یا نه، اینجا در واقع شک در زیاده تخصیص داریم و اینجا جای استصحاب نخواهد بود، اینجا جای رفتن سراغ عموم بالادستی است که قبلا شامل روز یکشنبه به عنوان یک فرد مستقل بود و الان هم چون شک داریم هست. و حالا بعدا تذکرم میدیم که حتی اگر اینجا عموم ما هم مانعی داشته باشد، قابل اخذ نبوده باشد، باز سراغ استصحاب نمیتونیم بریم، چون روز شنبه و روز یک شنبه دو فرد هستند و ما در استصحاب ابقاء الحکم باید بکنیم، نه اصلاح الحکم من موضوع الى موضوع آخر. اینجا میفرماید که وجب الرجوع فی ما بعد الیوم الاول الى عموم وجوب الاکرام لا الى استصحاب عدم وجوبه، اینجا باید بریم سراغ عموم وجوب اکرام و نه استصحاب عدم وجوبه. حالا شاید در نگاه بدوی به این دلیل بگید، فکر کنید این نباید بریم سراغ استصحاب، چون دلیل اجتهادی داریم نباید بریم سراغ استصحاب، یعنی مانع داریم. اما شیخ تذکر میدن نه، علاوه بر این که استصحاب مانع دارد، اصلا مقتضی هم ندارد، اصلا اشکال درونی هم دارد. لذا بلافاصله میگه بل لو فرضنا عدم وجود ذلک العموم، حتی اگر فرض کنیم که اون عموم بالادستی وجود نداشت، مثلا مشکلی داشت، اجمالی چیزی داشت، باز هم لم یجوز تمسک بالاستصحاب، باز نمیتونستیم بریم سراغ استصحاب. بله ولی یجب الرجوع الى اصل ناخب، بریم سراغ اصل دیگری که اصل براءته یا هر چیز دیگه. چرا؟ چون که استصحاب ما یک مشکل درونی دارد و اون این که بابا روز شنبه با روز یک شنبه دو فردند و این ابقاء و مکان نیست. کما ان فی صورت الاولا هم لو فرضنا عدم حجیت الاستصحاب، اونجا هم لم یجوز الرجوع الی العموم، اون فرض اول هم اگر استصحاب حجت نبود، مثلا یه مشکلی داشت، فرض کنید شکی در مقتضی بود یا مشکل این چنینی داشت، باز ما نمیتونستیم بریم سراغ عموم. چرا؟ به همون دلیلی که عرض کردیم، چون عموم ما شکسته شد، عموم ما از بین رفت، عموم ما زمان درش ظرف بود و یک تخصیص باعث شد که عموم از بین برود. فما اوضح الفرق بین الصورتین، خیلی واضح فرق بین این دو صورت که زمان ظرف باشد یا زمان قید باشد، این دوتا رو از هم باید تفکیک کنن صاحب جامع المقاصد. حالا اینجا یک بیانی از صاحب جواهر هست که مرحوم شیخ بهش اشکال دارن، ان شاء الله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.